بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در قبل از تعطیلات در صورت اول از دوران بین محظورین، در موردی که مکلف علم دارد به این که یک الزامی برای او وجود داره و نمی داند که این الزام آیا عنوان الزام وجوبی دارد یا الزام تحریمی، و فرض این است که هر دو هم عنوان توسلی رو داره و هیچ کدام نیاز به قصد قربت نداره و واقعه هم واقعه واحده است که امثلش رو قبلا عرض کردیم. در این صورت عرض کردیم که اقوال متعددی وجود داره. در حال بررسی این قول اول بودیم که آیا در اینجا براءت نقلی و براءت عقلی که قائلین به قول اول این قول رو دارند آیا این قول جریان داره و صحیح یا خیر. کلمات مرحوم محقق ناینی رو مفصل بررسی کردیم و به اینجا رسیدیم که مثل مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی و به تبع این دو بزرگوار صاحب کتاب منتقا، اینها اصرار دارند بر اینکه براءت نقلی در اینجا جریان نداره. ما نمیتونیم حدیث رفع را و براءت نقلی را در اینجا جاری بکنیم. اما مرحوم آقای خویی قدس سر رو، مرحوم امام و به تبع این دو بزرگوار مرحوم والد ما رضوان الله علیه، اینها قائلند به این که براءت نقلی در اینجا جریان داره. ما کلمات رو و ادله رو در بحث گذشته که قبل از تعطیلات بود ذکر کردیم، اما نظر خودمون رو بیان نکردیم و نرسیدیم که نظر خودمون رو ذکر بکنیم. در اون آخرین جلسه درس ما اظهار کردیم که ظاهر این است که حق با مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی. حالا باید در این بحث دنبال کنیم ببینیم آیا همین طوره یا لعله که نظر دیگری رو پیدا بکنیم در این بحث. اینجا خوب مسئله رو تصویر بفرمایید. اگر مردی نمی‌داند قسم بر وطی زوجه خودش خورده یا قسم بر ترک وطی او و در نتیجه نمی داند که آیا وطی او واجب است یا ترک وطی او واجب، در دوران بین وجوب و حرمت توسلی، اینجا همونطوری که در آخر بحث قبل از تعطیلات هم گفتیم سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بخواهیم اصالت البراءه رو نسبت به اون قدر جامع جاری بکنیم. میگیم اینجایی که امر دائره بین وجود و حرمته، قدر جامع بین اینها الزامه. ما بیاییم این حدیث رفع را و اصالت البراءه رو نسبت به این الزام جاری بکنی. این دو اشکال داره. اشکال اولش این است که الزام برای ما تفصیلا معلومه، ما نسبت به الزام شک نداریم، در دوران بین وجوب و حرمت اصل الزام برای ما یقینی، شکی وجود نداره تا ما بخواییم نسبت به او براءت جاری بکنیم. اشکال دوم این است که الزام به نحو مطلق یک مجهول شرعی نیست. اون چه که مجهول شرعی هست وجوب است یا حرمت، اما الزام من حیث هو الزام یک عنوان انتزاعیه و در عنوان انتزاعی در اون چه که مجهول شرعی نیست، این اصول عملیه نقلیه از جمله حدیث رفع جریان نداره. پس نسبت به خود الزام او رو باید بگذاریم کنار. احتمال دوم این است که ببین ما در خود الزام اصل رو جاری نمی کنیم، شک داریم در انطباق این الزام بر وجود و انطباق این الزام بر حرمت. مثل شبهه موضوعیه که علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجسه، اصل نجاست این معلومه، اما در انطباق عنوان نجس بر این ظرف و در انطباق عنوانش بر دیگری ما شک داریم. آیا میتونیم نسبت به این انطباق ما بیم اصل جاری بکنیم؟ جواب این است که اینجا هم نمیشه. برای اینکه بر نفی این انطباق یا عدم نفی این انطباق اثری بار نمیشه، این انطباق قهرن حاصله یا بر وجود یا بر حرمت. چون این انطباق قهرن حاصل هست یا در ضمن وجوب آمده قهرن یا در ضمن حرمت، قابل وضع نیست. اگر چیزی خودش قابل وضع نشود قابل رفع هم نیست. بنابراین این احتمال دوم منتفیه. یا اینجا تعبیر دیگری هم میتونیم بکنیم در رد این احتمال دوم، بگیم آقا به حسب الواقع که این انطباق هست اما انطباق واقعی به درد ما نمیخوره، ما الان باید بریم در ظاهر این الزام منطبقه بر این وجوبه یا بر این حرمت، و نسبت به ظاهرم وضعش اثری نداره چون قهریه، پس نفیش هم اثری نداره. اصالت البراءه باید در جایی جاری شود که وضعش یعنی اون حکم مقابلش اثر داشته باشه. در شبهه بدویه که شما شک میکنید آیا این شی واجبه یا نه، وقتی اصالت البراءه رو جاری میکنید و میگید واجب نیست، در مقابلش این است که شارع بتونه وجوب رو جعل بکنه، برای وضع وجوب و جعل وجوب اثر مترتبه، اما اینجا بر انطباق هیچ اثری مترتب نیست. باقی میمونه احتمال سوم. در این احتمال سوم ما نه کاری به خود قدر جامع داریم، نه کاری به انتباه قدر جامعه داریم، بلکه میگیم آقا خود این وجود و حرمت را مورد جریان اصالت البرای قرار بدیم، بگیم شک میکنیم شارع وجود را آورده یا نه، اصل براعت، شک میکنیم شارع حرمت را آورده یا نه، اصل براعت. افرادی مثل مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی از کلماتشون استفاده می شود که عمدتاً بحث جریان اصالت البراءه رو متمرکز در احتمال اول و دوم کردن. از کلمات مرحوم آقای خویی و امام استفاده می شود که اینها جریان اصالت البراءه رو متوجه احتمال سوم کردن، که اساسا اگر گفتیم آقا مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی در خود الزام و انطباق دارن بحث میکنن، مرحوم امام و مرحوم آقایی در خود وجوب و حرمت، اصلا دیگه نظام که نزاع لفظی. خب حالا همه بحث ها رو و ذهن رو متوجه کنید روی این احتمال سوم. آیا در دوران بین وجود و حرمت ما میتونیم بیایم نسبت به خود وجود حدیث رفع را جاری کنیم؟ آیا میتونیم نسبت به خود حرمت حدیث رفع را جاری کنیم؟ اینجا باز یه تحقیقی رو صاحب کتاب منتقل اصول دارن در جلد پنجم از صفحه 24 شروع میشه تا صفحه 26. ایشون میفرماید ما باید ببینیم که حقیقت نهی چیه. دو مبنا در تفسیر نهی وارد شده بین اصولی موجوده. یک مبنا که مبنای مشهور نهی زجر عن الفعل، مبنای دوم که مبنای آخوند و منطبه آخونده این است که نه طلب و ترک. طبق مبنای اول اینجایی که امر دائر بین وجوب و حرمت هست، وجوب یعنی طلب و فعل، حرمت یعنی زجر از فعل، متعلق هر دو می شود فعل. طبق مبنای دوم وجوب یعنی طلب و فعل، حرمت یعنی طلب و ترک، متعلق هاشون جدا می شه. صاحب منتقا می فرماد طبق مبنای اول روشنه که نسبت به خصوص وجوب و حرمت اصالت البراءه جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما که میخوایید در وجوب براءت رو جاری کنید از چه حیثی میخوایید جاری بکنید؟ از حیث اون الزامی که در ضمن وجوب موجوده. میخواهید در حرمت براءت رو جاری کنید از حیث اون الزامی که در ضمن حرمت هست میخواهید براءت رو جاری بکنید. و چون روی مبنای اول در تفسیر نهی متعلق هر دو یکی هست، این الزام نسبت به این فعل برای ما یقینیه. منطقه میدونیم این الزام وجوبیه یا الزام تحریمیه. وقتی این الزام یقینی شد نمیشه در اینجا اصالت البراءه رو جاری کرد. پس اجراء و اصل البراءه فی الوجوب انما من هو و من جهت
وجود الالزام فی اجرا و اصل البراءه فی الحرمه من جهت وجود الالزام فی، ما نمیتونیم وجوب و حرمت رو جدای از الزام بیاریم تصویر بکنیم، لذا نمیشه جاری کرد. اما رو مبنای دوم، رو مبنای دوم متعلق ها جداست، یعنی دو تا الزام میشه، یکی الزام به فعل، یکی الزام به ترک. ما نمیدانیم شارع الزام به فعل را آورده و بگیم اصالت البراءه را جاری کنیم، نمیدانیم الزام به ترک را آورده اصالت البراءه را جاری کنیم. ایشون در اینجا یه مقدار از کلمات مرحوم اصفهانی چاشنی مطلبشون میکنن، یه مقدار دیگه از جای دیگه اضافه میکنن و به نتیجه میرسن که آقا نه، اینجا هم اصالت البراءه در خصوص وجوب و حرمت جریان نداره. حالا چیه مطلب و دلیلشون چیه؟ میفرماین شما چرا اصالت البراءه رو جاری میکنید؟ اصالت البراءه فائدهش از نظر جریان چیه؟ فائدهش این است که میگه مکلف معذوره، برای معذوریت مکلف. این معذوریت مکلف در کجا معنا داره؟ در جایی که مکلف احتمال یک تکلیف واقعی رو بدهد، یک اون تکلیف احتمالی امکان داعویت و تحریک مکلف رو داشته باشه، دو اما در جایی که اون تکلیف محتمل امکان داعویت نداره، اینجا جریان اصالت البراءه لغوه، نیازی نیست به اینکه این معذوریت باشه. معذوریت اصالت البراءه میخواد بگه آقا تو رفعاً امتی تسعه از تو برداشته شد، تو معذوری. کجا میتونه بگه تو معذوری؟ جایی که احتمال تکلیف باشه، یک تکلیف واقعی داعویت داشته باشه، دو و در ما نهنفی همه بزنگاه مطلب اینجاست، در ما نهنفی شما یه احتمال وجوب بدید یه احتمال حرمت، هیچ کدام داعویت نداره، درش امکان داعویت نیست. اگر احتمال وجوب رو بدی چون معارض با احتمال مضاد بشه، احتمال حرمت رو بدید معارض با احتمال مضادش وجوبه، پس هیچ کدام برای شما داعویت نداره. جایی که داعویت در کار نبود، اینجا تکلیف معنا نداره. بعد فرمان بالاتر روی مبنایی که خود ما، یعنی خود صاحب کتاب منتقا در حقیقت حکم اختیار کردن که داعویت بالفعل لازم نیست، اقتضای داعویت، می‌فرمایند اینجا نه احتمال وجوب مقتضی داعویته، نه احتمال حرمت مقتضی داعویته، هیچ کلام اقتضای داعویت ندارن، پس اینجا اصلا تکلیف واقعی محال ممتنع در جایی که دوران بین الوجوب و الحرمه هست، جعل در واقع و تکلیف واقعی محاله. وقتی محال شد دیگه اصالت البراءه نمیخواد، جریان اصالت البراءه میشه و چی؟ لغو میشه. چون نه اقتضاش هم وجود نداره، برای اینکه اقتضای داعویت در اونجاییست که معارضه با اقتضای ضدش نباشه، نه دیگه، شما اگر بخواید بگید اقتضای وجوب هست، باید جای باشه یه احتمال اقتضا، یعنی اقتضای حرمت در واقع نباشه. به حسب الواقع اگر اقتضای حرمت باشه دیگه این دو تا مقتضی با هم جمع نمیشن که، یا اقتضای وجوبه یا اقتضای حرمت. لذا ایشون هم منتهی میشن به این که اجرای اصالت البراءه اینجا درست نیست و صحیح نیست. ما هم عرض کردیم در قبل از تعطیلات ابتداعا نظرمون به همین منتهی شده بود، اما یه مقدار تأمل بیشتری که کردیم به نظرمون رسیده که حق با مرحوم امام و مرحوم آقای خویه. حالا چرا؟ عرض کردم در تحقیقات مباحث دیگه آخرین تحقیق رو انسان بیاد خراب بکنه یا تأیید بکنه به نتیجه میرسه. حالا ما مطالب گذشته رو هم که گفتیم، اما اون چه که دیگه خیلی میدوندار در این بحثه همین مطلبیش که الان نقل کردیم. ببینید اشکال واضحی به صاحب منتقا در این بحث وارده، و اون اشکال واضح این است که شما به مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی تمام اشکالتون این بود که شما چرا میایید این دو طرف را به منزله طرف واحد در نظر میگیرید. به مرحوم نائینی و اصفهانی اشکال کرد که شما در مانحنفی بحث رو بردید روی الزام، روی قدر جامع، اون وقت می دیدید که براءت جاری نیست. اشکال واردی هم بود، ما قبلا عرض کردیم اشکال واردی. خب این اشکال به خود صاحب منتقا هم وارده. شما وقتی میگید که آقا اینجا احتمال تکلیف داعویت نداره، اگر در ضمن احتمال دیگه بگیرید هر روزون درسته، اما کسانی که میخوان براءت جاری کنن میگن آه خود این وجوب با قطع نظر از حرمت، با قطع نظر از او، آیا براءت درش جاری میشه یا نه؟ میگیم بله، حرمت با قطع نظر از او درش براءت جاری میشه. یعنی احتمال هر کدام رو اگر با ملاحظه احتمال دیگری در نظر بگیریم نمیشه اصالت البراءه رو جاری کرد. اما اونایی که میخوان اصالت البراءه رو جاری بکنن بدون لحاظ احتمال دیگه، یعنی خود ایشون هم دچار همان اشکالی شده که بر مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی وارد کرده. ایشون اشکالش این بود که شما طرفین رو طرف واحد قرار دادید، اینجا همینطور شده بالمعال. شما چرا میگید اقتضای وجوب اینجا نیست؟ چون میگید اقتضای حرمت رو در نظر میگیرید. چرا میگید اقتضای حرمت نیست؟ میگید اقتضای وجوب رو در نظر میگیرید. خب این اشتباهه. حالا ببینید مسئله رو، این اولا این اشکال اول، اشکال دوم رو عرض کنیم. این اشکال اول که همون اشکالی که بر نائینی و اصفهانی کردید بر خودتون وارد شد. عبارات ایشون رو من تقاضا میکنم آقایون با دقت همین آدرسی که عرض کردم ببینید، وقتی مجموع عبارات رو ببینید به وضوح به این اشکال ما میرسید. اشکال دوم این است که اساسا این مبنا درست نیست، یعنی این که ما بگیم در حکم داعویت معتبره، حالا چه بالفعل چه اقتضای داعویت. ما قبلا در مباحث گذشته در بحث اجتماع امر و نهی در جاهای مختلفی که بحث حقیقت حکم رو مطرح کردیم، این مطلب مشهور که حکم باید دائی و تحریک کننده باشه، این رو ما قبول نکردیم و گفتیم اونجایی که مولا میداند عفو 100% اسیان میکنن، اما باز میتونه حکم رو برای او جلب کنه ولو داعویت هم نداره. در این مورد اقتضای داعویت هم نداره. اگر مراد از اقتضای داعویت نیست که بگیم فی بعض الافراد داعویت داره، خب او اثری نداره، اما در این شخص اقتضای برای داعویت هم نداره. خود این مبنا رو ما در جای خودش مورد تردید قرار دادیم، مخصوصا کسانی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه چه خطابات قانونیه را قائلن. یکی از مبانی که امام مبتکر در او هست، قبل از او ایشون فقط در بعضی از عبارات حاشیه کفایه یه رشحاتی ازش هست و در برخی از عبارات مرحوم آخوند خراسانی، اما به این شکل که امام پایه‌گذاری کردن هم در اصول آثار زیادی داره هم در فقه آثار زیادی داره به نام خطابات قانونیه. طبق مبنای امام که قائل به خطابات قانونیه هستن که اصلا دیگه داعویت در حقیقت حکم دخالتی نداره، چون امام می‌فرمایند این خطابات شرعیه به نحو قانون کلی جمع شده، اصلا در هنگام جمع مکلف را، حالات مکلف را، قادر بودنش، عاجز بودنش، عالم بودنش، جاهل بودنش، اینا را در نظر نمیگیره شارع. داره قانون جعل میکنه، در هنگام جعل قانون حالات مکلف رو در نظر نمیگیره تا بیاییم بگیم آیا این حکم داعویت دارد برای مکلف یا داعویت نداره. رو مبنای امام که خطابات قانون میگه رو قائلن اصلا در حقیقت حکم داعویت معنا نداره، ما که حالا در جای خودش نتونستیم این مبنای شریف امام رو بپذیریم در خطابات قانونیه، ولو این که والد ما پذیرفتن اصرار برش هم دارن، در فقه هم در مواردی پیاده کردن که خود امام هم در اون موارد پیاده نکرده بودن این مبنا رو، ما هم که حالا خطابات قانونیه رو قائل نیستیم اما باز داعویت رو در حقیقت حکم منکریم. حالا یه بیان ساده ای رو عرض بکنیم، گاهی اوقات تو بعضی از مباحث علمی آدم باید این اصطلاحات و این مبانی رو بذاره کنار ببینه که ذهن ساده و عرفی چی رو میرسونه. بالاخره این روایت حدیث رفت رو فر امتی تسعه میگه ما این خطاب به عرف شده، عرف چی میفهمه؟ آیا عرف اینجا جاری میکنه یا نه؟ عرف اینجا جاری میکنه. عرف میگه که خب در اینجا که دوران بین وجوب و حرمت، شارع میتونست وجوب رو قرار بده یا نه؟ شارع نمیتونه بگه آقا ایوان ناس هر جا در یه دوراهی شک کردید یه فعلی براتون واجبه یا حرام، من براتون واجب کردم. وجوب ظاهری رو که میتونست جلب بکنه؟ بله؟ نه، مرجعش خودش میدونه، ترجیح مثلا مصلحت بر مصلحه، یا بگه من حرام قرار میدم ترجیح مصلحه بر مصلحه، من به عنوان شارع او رو ترجیح میدم، ملاکش هم به خود شارع داره، احد اما رو مقدم بکنید بر دیگری به ملاک شارع بیان فرموده، میتونه. حالا که میتونه حدیث رفت میاد میگه آقا نکرده این کارو، در اینجا که دوران بین وجوب و حرمت، نه وجوب رو شما قرار داده نه حرمت رو برای شما قرار داده، لذا ما هم به این منتهی میشیم به همونی که مرحوم امام و آقای خویی و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین منتهی شدن که اشکالی از جریان حدیث رفع، باز عرض کنم دقت کنیم، نه در قدر جامعه که الزامه، نه در انتباه، بلکه در چی؟ در خصوص وجوب و حرمت این اصالت البرائه نقلی به خوبی جریان داره. حالا تا دنباله مطلب. صلی الله علیه و آله.